نارضایتی میرسن، در حالی که اصلا منطق قرآن منطقی از جنس زود بریدن و یکدیگر رو ترک کردن نیست. بسیار بسیار تکیگاه مطمئن نیست، صبر برای اینکه به یکدیگر پیوند برقرار کنیم و با یکدیگر سالهای متمادی رابطه مؤثر داشته باشیم.
شبی سرشار از حس خوب آرامش برای یکانگیکان شما گرامیان شنوندگان محترم رادیو تهران آرزو میکنم. سپاسگزارم که همچنان در بخش دوم با ما هستید. کمتر از 30 دقیقه تا اتمام این بخش زمان باقی است، ولی همکارانم در بخش سوم در ادامه باز هم با شما خواهند بود. پیشنهاد میکنم که اگر شبانگاهان دوست دارید که رادیو رو بشنوید و بفهمید و درک کنید، باز هم همراه ما باشید که همکارانم آمدن یک برنامه بسیار شنیدنی رو تقدیم حضورتون کنن که پر از عمق و زیبایی است. من به اتفاق همکاران خوبم در پخش از حضور شما مرخص میشم، با شما خداحافظی میکنم، ولی پیشنهاد میکنم حتما با آخرین برنامه چراغ همراه باشید که روشنایی بخش روح و روان هست. این برنامه پس از اتمام بخش دوم در بخش سوم هم ادامه خواهد داشت. بشنوید و حس کنید. شب بخیر.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج میکند. اینجا قدمگاه دانایی است.
ای شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکند. چرا
سلام و درود بی پایان بر شما همراهان گرامی چراغ تاریخ. دل و جان خوش آمد میگیم به شما شنوندگانی که با شعله کنجکاوی دل در گرو فهم و شناخت گذشته دارید. جمعه دیگر از راه رسید و این بار چراغ تاریخ از شبکه رادیویی تهران رو بر فراز لحظاتی روشن میکنیم که نه تنها برگهایی از سرگذشت پرفراز و نشیب ایران زمین رو ورق میزنه، بلکه روایتگر رازهایی است که هنوز هم در خاطره مردمان این سرزمین میتپه. در برنامه امشب از فرمان مشروطه تا استبداد مطلق شاهنشاهی پرده هایی کنار می زنیم که شاید تا کنون تنها از نگاه رسمی تاریخ به اون نگاه کردید. سپس به دل رقابت های سیاسی و اقتصادی دو امپراتوری بزرگ زمان، روسیه تزاری و بریتانیای کبیر سفر می‌کنیم تا ببینیم چگونه پای ایران در میانه این بازی قدرت گیر افتاد. برشی از یک مجموعه تلویزیونی رو خواهیم شنید و در موردش بیشتر خواهیم دانست. و بخش‌هایی از برنامه نیز به بزرگداشت چهره‌های تأثیرگذار اختصاص داره. شهادت شیخ فضل الله نوری در 11 مرداد که همچنان از پرچالش‌ترین وقایع دوران مشروطه است، بزرگداشت سلمان فارسی در 10 مرداد، صحابی‌ای که نقش تاریخی او در پیوند فرهنگ ایرانی و اسلامی مثال زدنیه، و در بخش دیگه با هم به کاخ موزه گلستان سری میزنیم، بنایی که در خودش تاریخ رو به تصویر کشیده، از شکوه سلطنتی تا تغییرات دوران مدرن. با ما باشید که چراغ تاریخ این هفته درخشانتر از همیشه میتابه تا راهی تازه به سوی گذشته باز کنه.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم این شکوه پا بر جا، التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فاس بوده و با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد. شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
طبق روال همیشگی برنامه چراغ تاریخ در دقایق اولیه سوالی رو خدمت شما مطرح می‌کنیم و شما با پیامک یا تلفن میتونید پاسخ اون رو به ما بدید. و اما سوال: به نظر شما مهمترین ویژگی شخصیت سلمان فارسی که او رو به یک چهره ماندگار در تاریخ اسلام تبدیل کرد چیه؟ پاسخ ها سه گزینه است که یک گزینه درست تره: یک، ایمان و جستجوی حقیقت، دو، نقش نظامی در جنگ خندق، سه، پیوند فرهنگی ایران و اسلام. درباره این سوال فکر کنید، میتونید به کتاب ها مراجعه کنید و حتی در فضای مجازی هم جستجو کنید. چه اشکال داره؟ اطلاعات و داده های شما به این بهانه بیشتر میشه و پاسخ درستتر رو با شماره پیامکی 3094 یا تلفن 021-2265-2466 به ما بدید. یک بار دیگه عرض میکنم، با پیامک 3094 یا شماره تلفن 2265-2466. در طول برنامه باز هم این سوال رو برای شما تکرار میکنم. در واپسین سالهای قرن 19 هم ایران صحنه رقابت بی امان دو قدرت جهانی بود، اما آنچه بیش از همه سایه اش را بر سیاست و اقتصاد ایران افکند سیاستهای نفوذگرایانه بریتانیا بود. انگلستان با دسیسه‌های دیپلماتیک، قراردادهای ناعادلانه و کنترل تجاری به تدریج جای پای خود را در جنوب و مرکز ایران محکم کرد. هدفش روشن بود: حفظ مسیر هند و مهار رقیب‌های احتمالی. در این میان روسیه تزاری گرچه سودای گسترش و نفوذ داشت، اما ردپای انگلستان در تعیین مسیر تصمیم‌گیری‌های داخلی ایران قابل انکار نبود. ایران میان خواسته‌های دو امپراتوری بیش از همه تحت تأثیر اراده لندن قرار داشت. آیا این بازی بزرگ ایران را فقط مهره‌ای در شطرنج سیاست جهانی کرد؟ صدای تاریخ هنوز زمزمه‌اش را ادامه می‌دهد. و حالا در ادامه با کارشناس محترم روایت‌های مستند و تحلیل‌های تاریخی روشن‌تر رو خواهیم شنید. جناب آقای دکتر علی تهرانبند، مدرس و پژوهشگر تاریخ معاصر و فرهنگ عامه، که در چند برنامه گذشته چراغ تاریخ شبکه رادیویی تهران با ایشان بودیم و مخاطبان همیشگی هم با ایشان آشنا هستند. جناب دکتر تهرانبند، سلام، به برنامه چراغ تاریخ از شبکه رادیویی تهران خوش آمدید.
سپاسگزارم. بنده هم سلام و عرض ادب و درود دارم خدمت حضرت علی، عزیزان شنونده، عوام خوب برنامه.
خواهش میکنم، مثل همیشه ما در جمعه شبها مزاحم شما هستیم و وقت گرانبهای شما رو میگیریم، اما خب برای ما این امتیاز رو داره که آگاهی خودمون رو درباره تاریخ معاصر بیشتر میکنیم و برای شما هم این زحمت رو داره که به هر حال سعی میکنیم با هم مرور کنیم تاریخ رو. شاید از این منظر میتونیم بگیم که تکرار این مباحث میتونه تلنگری باشه برای ما که هنوز هم بعد از ده‌ها سال، جناب دکتر تهرانبند، این داستان مشروطه و مشروطه خواهی و دسیسه های انگلستان که هنوز هم بخش های ناگفته و مبهمی از اون در پرده های کنار زده نشده مسکوت مونده. بله. و شاید روزگار دیگری، مثلا هر از گاهی که میگن مدارک چی میگن
از آرشیو در اومده
احسن از آرشیو در اومده میاد، تازه به بخش دیگریش چراغی تابانده میشه و یک دنیا باز بحث میشه و کتاب و مقاله و اینها نوشته میشه. خیلی مهمه از اینجا شروع کنیم که اهمیت این موضوع در کجا هست و بعد سوالات رو خدمت شما مطرح میکنم، که البته اولین سوال این هست که ما از حالا این رو من بهتر است که وارد این تأکید بشیم که ذهن شنوندگان ما آشفته نشه، بعد خدمت شما عرض میکنم.
تمام. اولا من تشکر میکنم از شما و تهیه کننده برنامه،
روابط
خوب برنامه که برای تاریخ مملکت ما باگویه و بازگو کردن تاریخ مملکت ما وقت میذاریم و انرژی
میذاریم.
من خودم به شخص تشکر میکنم به عنوان فردی که در حوزه تاریخ کار کرده، شاگردی کردم و هر آنچه از درس برس میدم.
ما هم از شما سپاسگزاریم که ما رو تنها نمیذارید در این راه.
زنده باشین، سعادتی برای بنده هستش. بعد نکته دیگه که در رابطه با بحث اهمیت مشروطه و جایگاه مشروطه باید عرض کنم خدمت شما و عزیزان شنونده، بسیاری از اسناد و شواهد در رابطه با کودتای 28 مرداد که به لحاظ فاصله زمانی بعد از جریان مشروطه از آرشیو بیرون اومده، اما هنوز هم که از این صحبت میکنیم بخش مهمی از یا لایه های پنهانی از مشروطه خواهی در ایران در آرشیو بریتانیا هست و هنوز بازمون نشده، ارائه نشده و این در واقع پیچیدگی جریان مشروطه خواهی در ایران رو به عنوان یکی از جنبش ها، یکی از نهضت ها یا انقلابات در 130 سال گذشته به چالش میکشه و این در واقع نیازمند واکاوی بیشتر هست اهمیت این موضوع. و نکته خیلی مهمتر این هستش که به تعبیری که بسیاری از بزرگان در حوزه تاریخ عنوان میکنن که ملت، هر ملتی باید تاریخ خودش رو خوب بدونه.
بله.
هر نسلی باید تاریخ خودش رو بدونه و اون هویت و شناسنامه خودش رو بدونه.
چی میگن آقای دکتر؟ یک جمله خیلی عمیقی هست.
تاریخ خودش رو ندونه محکوم به تکرار.
محکوم به تکرار.
این جمله معروفی هستش که بسیاری از بزرگان من جمله بیلدورانت در تاریخ نگاری خودش بهش اشاره کرده و واقعا هم همین هستش. یعنی تاریخ همونطور که بر عنوان وزین برنامه شما هم هست، چراغی هست برای زمان حال و آینده. قاعدتا هر چقدر جامعه ما با تاریخ خودش بیشتر آشنا بشه و هویت خودش رو بهتر بشناسه، در اقتدار ملی خودش هم میتونه ازش استفاده بکنه، در هویت ملی خودش میتونه استفاده بکنه. بنابراین اهمیت تاریخ به عنوان یک رشته مادر که بسیاری از علوم و ارشدانه خدمت شما مسائل علمی و فرهنگی در دل اون گنجونده شده، جامعه شناسی و علم سیاست عرض کنم خدمت شما، یعنی هر آنچه که شما از علوم سراغ دارین باید رد پا و اون سنگ بنای تاریخش رو بدونیم و باهاش آشنا بشیم. پس بنابراین تاریخ بسیار مهمه. من جسارت کردم
مقدم از دل مقدمه. البته ما وارد فرمایش شما شدم تا 55 21 و 55 در خدمت شما هستیم.
شما در بعد من دیدم که از متنی که در واقع استفاده کردیم و یک گذری، یه نگاهی به تاریخ و حوزه مشروطه ایران داشتیم، به رد پای انگلستان اشاره کردیم. خب انگلستان مستثر از این که بویژه از قرن 16 میلادی به بعد قدرتش لحظه به لحظه رو به فزونی بود تا اینکه در عصر ویکتوریا یک ضرب المثل درست میشه در طول 64 تا حکومت.
من بگم این ضرب المثل رو؟
بله بفرمایید.
آفتاب در امپراتوری بریتانیا غروب نخواهد کرد، اگه منظورتون همین بوده.
در منظور از که شما فرمودین، این نشان از در واقع سیطره استعماری انگلستان بر اکثر نقاط جهان و روزگار بوده و از این فضا استفاده کرده. همین الان هم که داریم صحبت میکنیم استفاده میکنه. اگه جنگ عراق و آمریکا رو یا جنگ نفت خلیج فارس دو رو در نظر بگیریم، نیروهای انگلیس در مناطق مثل بصره حضور پیدا کردن و از همون پیامد و گذشته تاریخی استفاده کردن برای اینکه اون مناطق رو میشناختن و فضای نفوذی خودشون میشناختن و برای استقرار. یعنی میخوام بگم که از گذشته هم هنوز هم که از انگلیسی استفاده میکنن به تعبیری.
بله.
برای اون هژمونی و سلطه سیاسی خودشون. و در لایه‌های پنهان سیاست جهان هم هنوزم کنوزه حضور دارم و دستیزهای خودشون رو دارم. اما به هر طریق می‌خوایم بگیم که انگلستان به عنوان یک قدرتی که در فضای جغرافیایی سیاسی ایران ظهور پیدا می‌کنه، خب هدف اساسیش این هستش که از یک منابع مهم و لایه‌داری مثل هند حفاظت بکنه. قاعدتاً یک دیوار کوتاهی مثل ایران رو نیاز داره با توجه به ضعف حاکمیت قاجار در برابر رقیبی که قدر قدرت هست. در اون مقطع زمانی که روسا حضور دارن، بزرگترین نیروی زمینی جهان رو در اختیار داشتن، هم به لحاظ قدرت نظامی هم به لحاظ تعداد نفرات و سایر مسائل. بنابراین حفظ هندوستان نیازمند قربانی کردن یا تضعیف ایران بود و به این لحاظ ایران رو در موضع ضعف قرار میدن. اگر رادمردان به بزرگانی مثل میرزا عیسی قائم مقام فراهانی، مثل میرزا ابوالقاسم فراهانی، مثل میرزا طی‌خان امیرکبیر فراهانی و بسیاری از یا امیردوله‌ها و دیگران در صدد نوسازی احیای زیرساخت ایران هستند، اینها مانع تراشی کردند و اجازه بالندگی رو از ما گرفتن، چرا که ایران رو باید در موضع ضعف نگه دارن تا از فضا، موقعیت و فضا اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی را استفاده کنن و در برابر رقیب مثل روسیه هم اقتدار خود رو حفظ کنند. بنابراین
آقای دکتر عذر میخوام، اون موقع نیروی دریایی بریتانیا از نیروی دریایی روسیه قوی تر بود یا
بله قوی تر بود. سیطره شما حتی ببینین، سیطره
چون شما نیروی زمینی رو فرمودید،
خب تمام سیطره نظامی و استعماری انگلستان روی دوش نیروی دریاییش بود.
عجب.
و حتی در نبردی که در شمال آفریقا با نیروهای ناپلئون داشتن، پیروزی میدان نیروهای در نیروی دریایی انگلستان بود. مسابقه طولانی در حوزه دریا نبرد داشتن و مهمترین مسئله هستش که در جنگ جهانی اول خودشون اذعان کردن که در طی جنگ جهانی اول بر روی قطرات نفت ایران انگلیسی ها تونستن در طی جنگ جهانی اول به پیروزی برسن و اون معاهده ورسای رو بر آلمان تحمیل بکنن. پس بنابراین این ناوگان دریایی انگلستان بسیار قدر قدرت بود و هنوز هم که نظری صحبت میکنه جزء نیروهای دریایی قدر در سطح جامعه جهانی هسته. تو کشور جزیره‌ای هست،
جزیره‌ای
و این جزیره‌ای بودن قاعدتا زمانی که انسان با یه محرومیتی مواجه میشه یا نقطه ضعفی داره، سعی اون نقطه ضعف رو به نقطه قوتش تبدیل کنه. انگلیسی از این فرایند استفاده کرده و نیروی دریایی بسیار قدرتمند ایجاد کرده.
از زمان ویکتوریا که فرمودید فکر کنم دوره فتح‌علی‌شا میشه، نه؟
تقریبا بین دوره فتح‌علی‌شا تا عهد ناصری میشه دیگه. بعد این فضا رو در 64 سال حکومت ملکه ویکتوریا رو بوداریم و به واقعی هم میتونیم بگیم که یک هژمونی خاصی بر دریاهای جهان روزگار داشتن.
و اون موقع هم البته من باز وارد صحبتتون میشم به خاطر این هستش که هم آگاهی های خودم و هم شنوندگان احیانا اگه سوالی براشون پیش اومده، اون موقع پادشاهی انگلستان سیستم پادشاهی مثل الان نبود، قدرت بیشتری داشت در اداره امور کشور.
بله،
و امر و نهی و
اینها. خب ببینید
تشریفاتی نه، الان تقریبا حالت تشریفاتی داره دیگه.
الان تشریفاتی هست. از زمانی که اولیور کرومول اولین و آخرین نظام جمهوری رو در انگلستان ایجاد کرد و
به مدت 6 ماه گمان میکنم
بله بعد از مرگ ایشون در واقع نظام مشروطه در انگلستان برقرار میشه که 700 سال تا به امروز در واقع بقا داشته و مجلس در واقع سلطنتی انگلستان عرض کنم خدمت شما یا مجلس عوامش هست و هنوز هم کنوزه میده که به حزب محافظه‌کار، حزب کارگر در واقع کرسی هایی رو در این دو مجلس دارن ازش استفاده میکنن. در تقریب میخوام بگم که بله، پادشاه و ملکه نقش محوری داشتن در تمشیت امور انگلستان و پیش برد سیاست های خارج انگلستان و مستثر هستیم که حتی بعد از سفری که حتی ناصرالدین شاه به اروپا و انگلستان داره، این فضا ایجاد میشه که حتی مثلا ناصرالدین شاه با ملکه انگلستان ملاقات داشته باشه. تعبیری اون فضای عرض کنم خدمت شما عصر امتیازات رو سهه بذاره، عصر امتیازاتی که در واقع امتیازات متعددی رو به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سوق و جیشی ما در اختیار انگلستان در دوره ناصری و در دوره مدافعتشان قرار دادیم که نمونه بارزش بانک شاهنشاهی در دوره ناصرالدین شاه هست و امتیاز مهم نفت دارسی در زمان مظفرالدین شاه. تعدد امتیازات انقدر زیاده که دوره ناصری و دوره مظفری رو تحت عنوان عطر امتیازات در متون تاریخی ما میتونیم ازش یاد بکنیم. همین مسائل، یعنی در واقع وجود موقعیت جغرافی ایران و بعد اکتشاف نفت در ایران، عاملی میشه که انگلستان کم کم به فکر تثبیت قدرت خودش در ایران باشه، تا اینکه حتی میرسیم به تحولات بعد از نظام مشروطه و پس از جنگ جهانی اول. قرارداد معروف 1919 یا 1919 هست که سعی میکرد ایران رو به مصداق هند مستعمره خودش داشته باشه، به جهت که رقیب عمدهش و سنتی خودش که روس ها باشن از جغرافی ایران خارج شدن. انقلاب 17 اکتبر 1917 شکل گرفته و بنابراین ها نیازمند این بودن که 14 اکتبر که از این فضای استفاده بکنن. پس بنابراین این کلیات وضعیتش، اما برای حفظ این هژمونی نیازمند این بودن که در فضای دربار ایران، در بین خوانین و بزرگانی که در اقصانقاط ایران حضور داشتن، نفوذ داشته باشن. از ایلات بختیاری سعی کردن نفوذ داشته باشن تا خود دربار قاجاریه که اصلا معروف میشه دیگه، روسوفیل ها و انگلوفیل ها، و این سیاست های در واقع تحمیلی به نوعی هست. نمونه بارزه و یکی از نمایندگان برجسته انگلستان در دربار ایران
میرزا آقا خان نوری
هست. بله، میرزا آقا خان نوری
که بعد از امیر کبیر به صدر اعظم رسید.
دقیقاً با دسیسه این فرد، با همکاری مادر با مهدوریا با انگلستان داره، با در سفارت روسیه داره، شخصیت بزرگ و برجسته مثل میرزا دقیقان امیر کبیر رو حذف میکنن. و خوب اصلا کتابی داره تحت اون حقوق بگیران در واقع انگلستان در ایران که این کتابی هستش که ایزان شنونده ما با همین عنوان میتونن پی دی افش رو داشته باشن، مطالعه داشته باشن، خود کتاب تهیه بکنن. خیلی در واقع نشانگر این موضوع هست که انگلستان چقدر فضای سیاسی جغرافی ایران استفاده کرده برای حفظ منافع خودش.
آقای دکتر تهران، من هرچی از حیله‌گری های این استعمارگر پیر صحبت کنیم، همونطور که در آغاز عرایزم خدمت شما گفتم، باز هم کمه، وقت کم میاریم. ما طبق همون صحبتی که کردیم، یکی دو دقیقه هم اضافه بر سازمان، حیفم میاد واقعا فرمایشات شما رو قطع بکنم، از بس که هم مرتب با ذهن مرتب قدم به قدم پیش میرید، مطالب رو عرضه میکنید بر مخاطبان، و دیگر این که هر جا من وارد صحبت میشم و سوال دیگری میکنم، ماشاءالله مثل یک دایره المعارف پاسخ میدید و من واقعا خودم کیف میکنم از این گفتگو.
حالا
لطف دارید انشاءالله که ادامه فرمایشات شما و پرسش ها رو در هفته آینده پی میگیریم و باز هم از شما خواهیم آموخت.
سپاسگزارم، ممنون که باز وقت گذاشتین.
خیلی متشکرم.
همراهی از جان شنونده که همیشه یا شنونده همیشگی یا شنونده که همین الان با ما همراه شد، تشکر میکنم. ایشالله که میگم این مسیر ایجاد بکنه برای مداقه و تحقیق بیشتر در حوزه تاریخ کشورمون، خیلی کمک میکنه به در واقع تنویر افکار عمومی جامعه ما نسبت به سیاست های فرامرزی و خارج از ایران.
بله،
برنامه شما تداوم داشته باشه
حتما.
و بتونیم مسیر رو بهتر تعریف کنیم.
بسیار سپاسگزارم. مخاطبان گرامی، گفتگو با جناب آقای دکتر تهران بند، مدرس تاریخ رو میشنیدید که درباره دسیسه های بریتانیای کبیر در دوران قاجار با ایشون گفتگو میکردیم.
شنونده های عزیز برنامه چراغ تاریخ، ما امشب صدای شما هستیم در رادیو تهران. لطفاً به ما بفرمایید به نظر شما مهمترین ویژگی شخصیت سلمان فارسی که اون رو به یک چهره ماندگار در تاریخ اسلام تبدیل کرد چیست؟ یک، ایمان و جستجوی حقیقت. دو، نقش نظامی در جنگ خندق. سه، پیوند فرهنگی ایران و اسلام. برای ارسال پاسخاتون سامانه پیامکی 3094 و تلفن 2265-2466 در اختیار شماست. منتظر پاسخهای شما هستیم.